ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی حمید رکین مرا همراهی میکنه. برنامه این ساعت رادیو آزادی حاوی گزارش‌های مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان میباشه و در قسمت دوم برنامه پروگرام هفتوار بحث میز گرد رادیو آزادی را داریم. اما در آغاز توجه کنید به اخبار افغانستان و جهان از همکارم احمد حنایش.
کار محکمه اختصاصی رسیدگی به دعاوی کاندیدان معترض انتخابات افغانستان آغاز شد. کمیته به منظور نظارت از فعالیت‌های مبارزه با فساد اداری در افغانستان ایجاد شده است. وزارت دفاع نیوزیلند تایید کرده که عناصر از واحد خدمات هوایی خاص این کشور در عملیات جمعه شب در کابل سهم داشتند و پلیس سویدن و دنمارک یک پلان تروریستی را خنثا کردند. تفصیل اخبار. کار محکمه اختصاصی رسیدگی به دعاوی کاندیدان معترض انتخابات افغانستان آغاز شد. محکمه اختصاصی که به هدف رسیدگی به دعاوی حقوقی و جرمی کاندیدان معترض انتخابات 27 سنبله افغانستان ایجاد شده، دیروز به کار آغاز کرد. بر اساس گزارش آژانس اطلاعاتی باختر، قضاوتمند صدیق الله حقیق رئیس محکمه اختصاصی دیروز در مراسم افتتاح کار این محکمه بر رئیس استر محکمه و اعضای این نهاد اطمینان داد که دعاوی نامزدان معترض را به صورت دقیق و بی‌طرفانه مورد بررسی قرار می‌دهند و بعد در مورد در پرتو قانون فیصله می‌کنند. این محکمه با پیشنهاد استر محکمه و تایید رئیس جمهور کرزی ایجاد شده است. کمیته به منظور نظارت از فعالیت‌های مبارزه با فساد اداری در افغانستان ایجاد شده است. این کمیته که به تازگی در چوکات اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری تشکیل شده است که کار ریاست آن را محمد یاسین عثمانی به عهده دارد. دکتر صدیق الله، دکتر محمد اعظم دادفر، دراگوسکاس تبعی سلوانیا، نوهربادو از نایجیریا و تیتین مصدوقی اندونزیایی به عنوان اعضای این کمیته به کار گماشته شدند. این کمیته در حال تأسیس شده که به گفته مقامات افغان فساد به پیمانه وسیع در ادارات حکومتی افغانستان وجود دارد. وزارت دفاع نیوزیلند تایید کرده که عناصر از واحد خدمات هوایی خاص این کشور در عملیات جمعه شب در کابل سهم داشتند. در نتیجه هجوم نیروهای نیوزیلند بر یک شرکت در ناحیه چهارم شهر کابل، چند روز پیش دو تن از محافظین شرکت افغان تایگر کشته شدند و دو نفر دیگر زخم برداشتند. وزارت دفاع نیوزیلند گفته است نیروهای این کشور برای دفاع از خودشان در تیراندازی متقابل به سوی محافظین این شرکت فایر کردند و دو نفر را کشتند. گفته شده به این نیروها گزارش داده شده بود دو موتر مملو از مواد انفجاری در داخل این شرکت پارک شده بود، اما مقامات شرکت افغان تایگر این ادعاها را رد کرده و خواهان محاکمه عاملین این رویداد شدند. بعد از تهاجم شوروی در افغانستان، قدرت‌های غربی از مجاهدین حمایت کردند. اسناد محرمانه سال 1980 حکومت بریتانیا نشان می‌دهد که قدرت‌های غربی بعد از تهاجم اتحاد شوروی سابق به افغانستان، به زودی در یک اجتماع سری گرد هم آمده، پلان‌های حمایت از مجاهدین را طرح‌ریزی کرده‌اند. مقامات ارشد بریتانیا، فرانسه، آلمان، غرب در آن زمان و آمریکا به تاریخ 15 ماه جنوری سال 1980 در پاریس گرد هم آمده، روی عکس‌العمل غرب در مقابل تهاجم شوروی بر افغانستان بحث و گفتگو کردند. آرشیف ملی بریتانیا این اسناد را 30 سال بعد در حال نشر می‌کند که متحدین غربی این کشور درگیر جنگ با شورشیان اسلام‌گرا در افغانستان هستند. به اساس این اسناد، زبینگو بریجینسکی مشاور امنیت ملی آمریکا در آن زمان و رابرت ارمستاران وزیر وقت کابینه بریتانیا از جمله مقاماتی بودند که در این اجتماع سری در پاریس سهم گرفته بودند. پلیس سویدن و دنمارک یک پلان تروریستی را خنثی کردند. پلیس سویدن و دنمارک به این باورند که یک پلان تروریستی افراطیون مسلمان را خنثی ساختند. طبق این پلان امکان داشت یک ساختمان در کوپنهاگن پایتخت دنمارک مورد حمله قرار گیرد. در این ساختمان دفتر یک روزنامه که کارتون‌های پیامبر اسلام را نشر کرده بود موقعیت دارد. پلیس میگوید 4 نفر به شمول یک تونسی، یک لبنانی و یک پناهجوی عراقی به این ارتباط دیروز در کوپنهاگن بازداشت شدند. نفر پنجم یک سویدنی تونسی اصل میباشد که در سویدن بازداشت شده است. اداره استخبارات دنمارک گفته که یک ماشیندار و مقدار مهمات نیز دریافت شده است. آمریکا ویزه سفیر وینزویلا در واشنگتن را باطل کرد. گزارش‌ها می‌رساند که حکومت آمریکا در برابر این که وینزویلا سفیر تعیین شده آمریکا در کاراکاس را رد کرد، ویزه سفیر وینزویلا در واشنگتن را باطل ساخته است. آژانس خبررسانی فرانسه با نقل از معین وزارت خارجه وینزویلا می‌گوید که آمریکا ویزه برناردو لورا لغو کرده است. همچنین آژانس خبررسانی رویترز به نقل قول یک دیپلماتیک اسمش ذکر نشده گزارش می‌دهد که آمریکا این ویزا را باطل ساخته است. وزارت خارجه آمریکا کدام واکنش فوری در این مورد نشان نداده است. و امروز پنجشنبه نرخ اسعار خارجی به مقابل پول افغانی به اساس گزارش اتحادیه صرافان در بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی برابر است با 45 افغانی و 55 پول، یک یورو واحد پول اروپا 60 افغانی و 10 پول، یک پوند استرلینگ 70 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 42 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 532 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان. تا سرویس بعد، خدا نگهدار.
ساعت 11 و 6 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما در اینترنت بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخوانین و هم گوش فرا دهید. اما در برنامه کنونی گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال میکنیم. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان یک توافق همکاری و تداوی معتادین را با ایران امضا کرده است. شاهراه کابل پروان یکی از خطرناکترین سرک‌های افغانستان بر روی ترافیک محسوب می‌شود.
اسم ما عبدالمعروف، من 9 سال شده در ملین معتاد دلیوری میکنم. تو روز نیست 4 حادثه، 5 حادثه، 3 حادثه، نهایتاً هیچ روز یک حادثه نباشه، 2 حادثه است. تخمیناً می 2 حادثه و 1 حادثه و 3 حادثه.
نمایندگان 7 قریه شهر شبرغان فیصله کردند که من بعد از تویانه ها و مصارف گزاف عروسی جلوگیری میکنند. آزادخان یکی از مشران در این باره چنین میگوید:
امروز بسیار مردم پریشان است، گشنه و تشنه چی است، همون مصارف بیجار با همون بیوا و غریب و یتیم و شهید اونا بکنن. نیه بایی تو به مصارف بیجار که اونجا سرلوچ و اونجا رقص میکنم، دیگه میکنم، دیگه میکنم.
گزارش هم درباره تحولات سیاسی در پاکستان به دنبال خارج شدن یک حزب سیاسی از ائتلاف بر سر اقتدار در این کشور داریم و تحولات سیاسی در ساحل عاج در افریقا را نیز دنبال میکنیم و در قسمت دوم برنامه بحث میزگرد رادیو آزادی را داریم که نقش ترکیه در تحکیم صلح و امنیت را در افغانستان بررسی میکند. با ما باشید. زرار احمد مقبل، وزیر مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان، که به منظور اشتراک در اجلاس منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر به ایران سفر نموده است، ضمن مذاکرات با تن چند از مقامات ایرانی در تهران توافقنامه همکاری در زمینه مبارزه علیه مواد مخدر و تداوی معتادین افغانی را امضا کرده است. سید احسان از ایران گزارش می‌دهد.
زرار احمد مقبل، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، روز گذشته در دیدارهای جداگانه با تن چند از مقامات بلندپایه ایرانی از جمله وزیر صحت و درمان ایران، یگانه راه مبارزه با پدیده مواد مخدر در افغانستان را عزم جامعه جهانی و منطقوی و همچنان کشت جایگزین در این کشور دانسته و خاصتا بر همکاری مشترک ایران افغانستان در زمینه تاکید کرد. وی با اشاره به تجارب ایران خواستار همکاری های بیشتر این کشور در زمینه کشت جایگزین خشخاش و تداوی معتادین در افغانستان شد.
همکاری خوبی هم انشاءالله امیدوار هستیم با وزیر مدافعه که جمهوری اسلامی ایران در واسطه پیشواش جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم تا در آینده در بخش کاهش تقاضا و تداوی معتادین برای انجام بدیم.
مرضیه وحید دستگیردی، وزیر صحت و درمان ایران، هم در دیدار با وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان از همکاری کشورش برای برگزاری دوره های آموزشی برای کارشناسان افغان در سطوح مختلف مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادین اعلان آمادگی نموده و گفت:
ما آمادگی کردیم که این دوره ها رو ما برای تعداد بیشتری از متقاضیان از کشور برادر خودمون افغانستان قرار بدیم. دوستان ما در قسمت اداره سلامت روان و مبارزه با اعتیاد تجربیات بسیار خوبی رو در زمینه مبارزه با این موزن خانمان برانداز دارن که همگی ابراز آمادگی کردن همه این تجربیات رو در اختیار وزیر محترم و همینطور همکاران زیرفتشون قرار بدن.
زرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان در دیدارها و مذاکرات جداگانه دیگر با مصطفی نجار وزیر داخله و علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه ایران گفت مشکل مواد مخدر یک پدیده افغانی نبوده و مصیبت منطقوی ماست و قربانی اصلی نیز کشورهای منطقه می باشند. بنابراین محو این پدیده شوم همکاری منطقوی و دست جمعی را می طلبد. در سفر وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان به ایران توافقنامه همکاری مشترک مبارزه با مواد مخدر با جانب ایران نیز به امضا رسید. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
از توافق همکاری میان افغانستان و ایران در مبارزه علیه مواد مخدر شنیدید. مسئولین و مسافران افزایش حادثات ترافیکی در شهرهای کابل پروان را یک مشکل عمده خوانده که به گفته مقامات سال جاری در اثر 86 حادثه گزارش شده در حدود 200 نفر کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش از همکارم احمد حنایش میشنویم.
مسئولین ترافیک میگویند در سال جاری در نتیجه وقوع حادثات ترافیکی در شهرهای کابل پروان حدود 100 تن کشته و 80 تن دیگر از مسافرین زخمی شده اند. به گفته مسئولین مدیریت ترافیک ولایت پروان، از آغاز سال جاری خورشیدی تا حال حدود 86 واقعه ترافیکی را ثبت و راجستر کردند که در نتیجه وقوع حادثات ترافیکی در شهرهای کابل پروان اتفاق افتاده که سبب کشته شدن 100 تن و زخمی شدن حدود 80 تن دیگر شده است. سید مهرابودین پروانی مدیر ترافیک ولایت پروان در مورد افزایش این واقعات ترافیکی بر رادیو آزادی گفت:
نظر به گزارش کاری که ما از طریق سالمالی و دفتر حادثات ما معلومات ارائه کردیم، در حدود 86 قضیه ما داریم که در حدود 100 نفر قتل شده، فوت کرده و 80 نفرش هم مجروحین بوده که کسر پای بوده، کسر دست بوده و کسر سر بوده. این راه ترانزیت است و سرک یک طرف است، 4 متر عرض داره، مشخص میشه معلوم است که راه خرد است. اینی حادثات ترافیکی به میان میاد، علتش امیسه.
با این حال شماری از رانندگان و مسافرین در شهرهای کابل پروان از افزایش واقعیت ترافیکی در این شهرها شکایت داشته و خواهان کاهش این مشکلاتند.
اسم ما عبدالمعروف، من 9 سال شده دمیلن معتاد دلیوری میکنم. تو روز نیست 4 حادثه، 5 حادثه، 3 حادثه نهاتن. هیچ روزی که حادثه نباشه 2 حادثه است. تخمینا نمی 2 حادثه و 1 حادثه و 3 حادثه 4 نفر 5 نفر شهید و زخمی میشه. همه روزه سخت سکل ترین راهی که فعلا نمی راه بسته راه افغانستان می پروان و کابل است.
در مورد رسیدگی به مشکلات حادثات مرگبار ترافیکی در شهرهای کابل پروان، مقامات وزارت فواید عامه افغانستان میگویند دولت در نظر دارد با راه اندازی یک پروژه بزرگ برای اعمار سرک دوم در کنار جاده شهرهای کابل پروان اقداماتی را انجام دادند و قرار است ژاپن این پروژه را تمویل نماید. احمد حرایش، رادیوی آزادی، پروان. رادیو
آزادی. بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا واضح شده نظام
حمد کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
کل نظر بیام، کل نظر و ایمانگم
و جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی. رادیو آزادی.
مقامات در ولایت بغلان رئیس سارنوالی استیناف این ولایت را بازداشت کردند و این متهم به دست داشتن در موارد فساد و سرکشی از اوامر لوی سارنوالی افغانستان می باشد. به سلسله تلاش های حکومت افغانستان به هدف مبارزه علیه فساد اداری، رئیس سارنوالی استیناف این ولایت عالی رتبه‌ترین مقام است که به اتهام دست داشتن در فساد اداری در بغلان بازداشت می شود. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
رئیس سارنوالی استیناف ولایت بغلان به اتهام اختلاس، سوء استفاده از وظیفه و سرکشی از امر لوی سارنوال از وظیفه سبکدوش و توقیف گردید. حفیظ الله حفیظ رئیس تفتیش اداره عالی لوی سارنوالی که جهت بررسی همین موضوع به بغلان آمده است، در مورد چگونگی توقیف این سارنوال به خبرنگاران گفت:
از اینا تحقیق کردیم، در نتیجه تحقیق بر ما معلوم شد که رئیس سیناف ولایت بغلان نه تنها از موقف وظیفه‌ای خود استفاده سو نموده، بلکه در موارد هم از هدایت مقام لویسار نولی تمرد ورزیده. اختلاس در خریداری چوب مرقاتی مطرح بود، ضمناً حسن سلوک در اجرای وظیفه با مراجعین و کارمندای خود نداشت. به این منظور ما اونا را دیروز 6 جدی 13 89 توقیف کردیم.
وی که از افشای نام انصارانوال توقیف شده خودداری کرده افزود، متهم افزون بر اختلاس حدود 20 هزار افغانی و تمرد از امر لوی سارانوال خلاف ورزی های دیگری هم دارد که زیر بررسی سو نمی شود از برخ آن به مطبوعات چیزی بیان کرد. در همین حال مردم با ستایش از این اقدام لوی سارانوالی می گویند
اکثر عملی را که لوی سارانوالی انجام داده برش افتخار می کنیم و البته بدیدی قدر می نگریم و همچنان آرزوی زیر از اونا داریم تا ای که در دستگیری همچو اشخاص که امروز رئیس سارانوالی رت بخلانه در فساد اداری دستگیر کردن، همچو اشخاص دیگری که در ادارات دولتی در فساد دست دارن اونا را دستگیر بکنن و پنجه قانون بسپارن، از اونا بسیار خوش خواهد بودیم.
هرچند تا به حال در ولایت بغلان افراد و اشخاص زیادی به حکم لوی سارانوالی به جرمهای مختلف بازداشت شده اند، ولی این اولین بار هست که یک مقام بلندپایه سارانوالی این ولایت از سوی این ارگان بازداشت می شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از بازداشت رئیس سارانوالی استیناف ولایت بغلان شنیدید و این متهم به دست داشتن در موارد فساد اداری و سرکشی از اوامر لوی سارانوالی افغانستان می باشد. ساعت 11 و 16 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. برنامه ایدیا نیو در اداره انکشافی امریکا دیروز کمک 175 هزار دلاری را به 3 اتحادیه سکتور خصوصی که در عرصه زراعت و مالداری در ننگرهار کار می‌کنند اعلان کرد. این پول کمکی در فارم‌های مرغداری، ماهی پروری و زنبورداری به مصرف خواهد رسید. خبرنگار رادیو آزادی از جلال آباد گزارش می‌دهد.
بخش انکشاف سکتور زراعتی یا ایدیا نیو، اداره انکشافی ایالات متحده امریکا در مشرقی، با 3 اتحادیه هایی که در بخش زراعت فعالیت دارند کمک 175,000 دلاری را اعلان نمود. این دفتر روز چهارشنبه انجمن های باغداری، زنبورداری، مرغداری، تولید تخم های اصلاح شده و انجمن های دیگری را که در عرصه زراعت به شکل سکتور خصوصی فعالیت دارند گرد هم جمع کرده امورات تجارتی و انکشافی آنها را مورد بحث قرار دادند. نورعالم مسئول بخش سکتور خصوصی برنامه ایدیا نیو هین اعلان این کمک گفت:
ننگرهار که کمی کرنیز اتحادی دی چه
در ولایت ننگرهار جمع نو انجمن موجود می باشد که در مرغداری، باغداری، زنبورداری، پروژه های مایی، تخم های اصلاح شده و دیگر بخش ها فعالیت دارند. ما به خاطر رونق کاروبار آنها را به اینجا خواستیم، گرد هم جمع کردیم، مشکلات آنها را شنیدیم. هدف پروگرام این بود تا مسئولین در همچو گردمایی ها نظریاتشان را به خاطر بهبود کار ارائه و مشکلاتشان را بیان کنند. حاجی متی ولا فضلیار رئیس اتحادیه تربیه مایی گفت به خاطر پیشبرد و انکشاف اموراتشان به همچو کمک ها اشدن نیاز داشتن. وی گفت قسمی که از نام ایدیا نیو پیداست، این یک ابتکار خوبی بود که در هر 3 ماه این اتحادیه ها گزارشات کاری و مشکلاتشان را ارائه نمایند. این آغاز کار بود و برای ما بسیار مفید بود، به خاطر که ما همراه آنها یک توافقنامه را نیز امضا کردیم که با هم مشترکاً کار خواهیم کرد. مؤسسه ایدیا نیو بخش اداره انکشافی ایالات متحده امریکا می باشد که با ریاست زراعت مشترکاً کار می نماید و تجار و اتحادیه هایی را که در سکتور زراعت فعالیت می نمایند به انکشاف اموراتشان تشویق و کمک می نماید. تا 2 سال گذشته این مؤسسه برای این اتحادیه ها با ارزش صدها هزار دلار وسایل نیز کمک نموده است.
از کمک های اداره انکشافی امریکا در ننگرهار شنیدید. بزرگان شماره از قریه های ولایت جوزجان می گویند بعد از این اجازه نخواهند داد تا باشندگان این ولایت در محافل عروسی و شیرین خوری مصارف بیجا و گزافی بکنند. این فیصله اخیراً در گرد همایی شماره از بزرگان قریه های ولایت جوزجان به عمل آمد. اما باشندگان جوزجان درباره این تصمیم چی نظر دارند؟ پاسخ این سوال را در گزارش می شنوید که عالم رحمانیار از جوزجان فرستاده است.
نمایندگان هفت قریه شهر شبرغان میگویند که ما میخواهیم رسم رواج های ناپسند را شکسته، فرهنگ جدید را که در آن منفعت همه مردم نهفته باشد جاگزین سازیم. آزاد خان، یک تن از بزرگان قوم قریه صوفی قلعه شبرغان، میگوید ما تلاش داریم تا این فرهنگ همگانی شود و مردم قرای دیگر نیز به این امر خیر اقدام کنند.
امروز بسیار مردم پریشان است، گشنه و تشنه چه است، همون مسارف بیجار با همون بیوه و غریب و یتیم و شهید اونا بکنن، نه با این تو مسارف بیجار که اونجا سرلوچ و اونجا رقص میکنه و دیگه میکنه و دیگه میکنه، خودم در غضب خدا گرفتار میکنه مردم دیگرم. دیگه این از نظر ما بالکل نادرست کار است، خراب کار است و ایره ما هم در مو پیسره گرفتیم که در مو وطلا و گپاره، حتی در عروسی هم گپاره من قرار دارم. و ای توی آنها خواستن از طرف مثلا پدر دختر که مثلا میگه که مرا اینقدر برنج بیاری، اینقدر روغن بیاری، چپان بیاری، پلان بیاری، ایگه پارا و صورت قطعی منع کردیم.
با گفته آزاد خان، اهالی قریه صوفی قلعه شبرغان برای نخستین بار جلوگیری مصرف پول را در برگزاری مراسم نامزدی یک تن از جوانان قریشان عملی کردند. آزاد خان گفت در این مراسم فقط 15 نفر شرکت داشتند. یک تن از دختران جوان که نخواست نامش افشا شود گفت که من خودم طرفداری همین فیصله‌ای که بزرگان قوم هفت قریه گرفتن هستم.
در نظر من که در قریه گفته شده باید تویانه زیاد گرفته نشه، باید بسیار چی نشه، در نظر من بسیار خوب است که باید که عمد شود دیگه. نظر خوب است، در نظر من به اقتصاد ما خوب است، به اقتصاد بچه خوب است و دختر زندگیش خوب میشه.
مولوی اسلامیار، رئیس حج و اوقاف ولایت جوزجان، پیرامون این موضوع میگوید این تصمیم اجر عظیم دارد. با این اقدام اصل فرهنگ انسانیت در اجتماع تامین می شود و این خود باعث تحکیم روابط میان انسان ها و خانواده ها می شود و جامعه را به طرف خوشبختی سوق می دهد.
چون بعضی مهریه یا قلین ها و بعضی چیزای گزاف می گیرن، باعث می شود تعداد از امشیرا از ازدواج مانن یا تعداد برادر از ازدواج مانن باعث مشکلات می شود. چون ما در کشور زندگی می کنیم، نهایت فقیر هستن، غریب هستن، عواید زیادی ندارن. چیزی که به یک قسم تویانا مصرف شاید، شاید یک شوهر بسیار مدت به قزداری عمرش بگذره، حالتش زندگانیش به خراب است، هر چیزی که ساده و خفتر و آسان و سهل شوه بر مردم به منفعت جامعه و به منفعت همه مردم است.
این در حال است که باشندگان 12 قریه در ولسوالی خواجه‌دوکوی ولایت جوزجان نیز یک ماه قبل مصارف گرفتن تویانه را از 400 هزار به 100 هزار افغانی کاهش داده بودند. فرهنگ جلوگیری از اسراف پول در برگزاری خوشی در شماری از قریه‌جات شهر شبرغان در حال ترویج است که تعداد زیادی از خانواده ها هنوز هم طرفداری برگزاری مراسم مجلل در عروسی ها و شیرین خوری اند.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه شان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. یک حزب سیاسی دیگر پاکستان روز سه‌شنبه اعلان کرد که از حکومت ائتلافی حاکم بیرون می شود، حرکتی که حکومت فعلی آصف علی زرداری را نه تنها به چالش‌های پیچیده‌تر سیاسی بلکه به سقوط روبرو خواهد کرد. شرح بیشتر در گزارش از غفور متین.
یک حزب سیاسی دیگر پاکستان اعلان کرد که از مشارکت در حکومت ائتلافی بر سر اقتدار آن کشور بیرون خواهد رفت. این حرکت حکومت فعلی را به چالش‌های پیچیده‌تر و عمیق‌تر سیاسی روبرو کرده و مجال همکاری با نیروهای آمریکایی را در مبارزه علیه تندروان اسلامی ضعیف ساخته است. با باور آژانس خبری اسوسییتد پرس، انتخابات جدید شاید حکومت را بر سر قدرت برساند که روابط نزدیک با ایالات متحده آمریکا نداشته باشد و کمتر با طالبان مخالفت نماید. هرگاه انتخابات باعث تغییر حکومت در پاکستان شود، دورنما هنوز روشن نیست که آیا رهبران جدید با مشکلات مشابه مانند وضع ناگوار اقتصادی، کمبود انرژی و بازسازی ناشی از سیلاب‌های مدهش که اسلافشان با آن مواجه بود، مواجه خواهند بود یا خیر. انتونی کاردسمن، یک تحلیلگر در مرکز استراتژیکی و مطالعات بین‌المللی در واشنگتن، میگوید حکومت فعلی پاکستان نه تنها ضعیف است تا به اولویت‌های کوتاه‌مدت ایالات متحده آمریکا حتی اگر بخواهد جواب بگوید، بلکه حتی به اولویت‌های درازمدت که برای ثبات پاکستان ضرورت می‌باشد نیز جواب گفته نمی‌تواند. کاردسمن میگوید پاکستان دارای سلاح اتمی برای ایالات متحده آمریکا نسبت به آینده افغانستان از اولویت خاص استراتژیکی برخوردار است. به گفته کاردسمن، هرگاه پاکستان تحت اداره تندروان اسلامی قرار بگیرد، تهدید آن به مراتب بیشتر از این است که افغانستان محل پناهگاه القاعده باشد. تصمیم روز سه‌شنبه جنبش متحده قومی مبنی بر خروج از حکومت ائتلافی مردم پاکستان نشان دهنده این است که اعضای حکومت ائتلافی می‌خواهند حکومت ائتلافی غیر محبوب مردم پاکستان را تحت فشار قرار بدهند. هرچند که حزب متحده قومی تا حال نگفته که با حزب مخالف یکجا می‌شود، ولی این حرکت حکومت ائتلافی بر سر اقتدار مردم پاکستان را بیشتر متزلزل و آسیب پذیر ساخته است. این در حال است که چند روز قبل جمعیت علمای اسلام اعلان کرد با حزب مخالف یک جا خواهد شد. تحلیلگران امور میگویند هر دو حزب سیاسی میدانند که حزب مردم پاکستان در میان مردم از محبوبیت برخوردار نیست. بناهن آنها میخواهند به صورت بالقوه برای انتخابات بعدی موقف گیری کنند. در عین زمان اقتصاد پاکستان در حال رکود کامل قرار داشته و صرف بالای 11 میلیارد دلار صندوق وجهی بین المللی سر پا ایستاده است. این در حال است که مردم پاکستان به علت کمبود برق در تاریکی شب به سر میبرند و خرابی های سیلاب های اخیر هم وضع را خرابتر ساخته است. در چنین حالت بحرانی حکومت بر سر اقتدار مردم پاکستان بر رهبری آصف علی زرداری تلاش دارد تا مخالفین و بعضی از متحدین خود را با آوردن اصلاحات قانع بسازد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
یکی از شنوندگان از پروان که اسم خود را ذکر نکرده می نویسد در ولسوالی شنواری در دره قربند بعضی اوقات افراد مسلح ناشناس در جریان شب در روی سرک کمین می زنند و مردم را آزار می دهند. از مقامات امنیتی خواهانیم تا پوسته های امنیتی را در این مسیر ایجاد کنند. و شنونده دیگر به نام حمیدالله فقیری می نویسد پروژه سرکسازی که از ولایت به ولسوالی های کوکچه وصل است از 3 سال به این طرف آغاز گردیده، کار آن خیلی بطی می باشد، با امید اینکه مشکل ما را به مراجع مربوط برسانید. شنونده دیگر می نویسد سلام، بنده مصطفی هستم. سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. از برچی شهرک صفا ناحیه 13 مشکلات ما این است که ما برق نداریم در حالی که ما در پایتخت هستیم. این پیام ما را با مسئولین حکومت و رئیس جمهور برسانید. شنوندگان عزیز، این بود از پیام هایی که شما توسط اسمس 818 شماره اسمس 818 به رادیو آزادی فرستاده بودید. ساعت 11:29 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. آهسته آهسته به نیمه برنامه می رسیم. نیمه دوم برنامه به بحث میزه گرده رادیو آزادی اختصاص داده شده که موضوع سهمگیری ترکیه در تحکیم امنیت و ثبات در افغانستان بررسی میکنه. البته بحث میزه گرده ای هفته همکارم فیض الله قرداش تهیه کرده. در صدر برنامه شنیدید که وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان یک توافق را درباره همکاری در عرصه مبارزه با مواد مخدر با مقامات ایران امضا کرده و همچنین از تحولات سیاسی در پاکستان باخبر شدیم. به علت ضیقی وقت نمیتونیم که شما را از تحولات سیاسی در ساحل عاج در افریقا باخبر سازیم. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
کار محکمه اختصاصی رسیدگی به دعاوی کاندیدان معترض انتخابات افغانستان آغاز شد. کمیته ای به منظور نظارت از فعالیت‌های مبارزه با فساد اداری در افغانستان ایجاد شده است. وزارت دفاع نیوزیلند تایید کرده که عناصر از واحد خدمات هوایی خاص این کشور در عملیات جمعه شب در کابل سهم داشتند. اسناد محرمانه سال 1980 حکومت بریتانیا نشان می‌دهد که قدرت‌های غربی بعد از تهاجم اتحاد شوروی سابق به افغانستان به زودی در یک اجتماع سری گرده هم آمده پلان‌های حمایت از مجاهدین را طرح‌ریزی کردند. پلیس سویدن و دنمارک یک پلان تروریستی را خنثی کردند. و آمریکا ویزای سفیر ونزوئلا را در واشنگتن باطل کرد.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به پروگرام بحث میزگرد رادیو آزادی که موضوع سهمگیری ترکیه در ثبات امنیت و استقرار در افغانستان را بررسی میکند.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی سلام. بحث این هفته رادیو آزادی در مورد اشتراک رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس ایکو در ترکیه و دستاوردهایی که در حاشیه کنفرانس در پنجمین نشست سه جانبه کشورهای ترکیه، افغانستان و پاکستان به خاطر آوردن ثبات در افغانستان و تشکیل قطعات نظامی مشترک افغانستان، پاکستان و ترکیه و جابجایی آنها در سرحدات مشترک بین افغانستان و پاکستان و موثریت این طرح و اهدافی که در قبال آن موجود است و اینکه پاکستان به این طرح تا چه حدودی متقاعد خواهد بود و بسا چالش هایی که در عملی سازی این پیشنهادها موجود خواهد آمد و در آخرین تحلیل نقش ترکیه در مسائل افغانستان پرسش هایی خواهیم داشت از مهمانان این میز گرد. در صحبت امروزی آقای محمود حکیمی مشاور مرکز رسانه‌های حکومت، مطیع‌الله خروتی کارشناس امور سیاسی، عبدالغفور لیوال رئیس مرکز مطالعات و استراتژیک منطقوی افغانستان با اینا هستیم. پرسش نخستم از آقای حکیمی هست. جناب حکیمی، در مورد مسائلی که در نشست سه جانبه افغانستان، ترکیه، پاکستان در ترکیه روی ازو بحث شد، به شکل فشرده ابراز نظر بکنین که چه مسائل تازه‌ای در این نشست مطرح شد و به تعقیب از او سوالاتی به سایر میمانه هم راجع خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اما طور که خودتان یاد کردین، نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه در شهر استانبول بسیار متفاوت بود از اجلاس های سه جانبه که در گذشته در چهار مورد انجام شده بین سه کشور. به دو دلیل. دلیل اول ای بود که در این اجلاس در حاشیه اجلاسی بزرگ ایکو صورت گرفت و 10 کشور در اونجا حضور داشتن و ناظر بر اوضاع بودن و پاکستان در امون روزا آماج دو حمله خطرناک تروریستی قرار گرفت و کشور پاکستان متوجه قضیه شده بود و دقت و عمیق که باید سر یک مسئله استراتژیک در جهت آمدن ثبات در منطقه با افغانستان همکاری کنه. دوم این که افغانستان خوشبختانه به تانست عمود دلایلی را که در گذشته بارها مطرح میکرد در عرصه مبارزه با تروریسم یک بار دیگر او را بقبولانه و این منجر شد به یک توافقی که حتی مسئله مانور نظامی مشترک هم در ذیل همین توافق به وجود آمد.
او مسائل چه بود که میخواست افغانستان
افغانستان بقبولانه.
افغانستان شما شاهد هستین که بارها میگفت که لانه های تروریسم در بیرون از سرحدات افغانستان است و متاسفانه کمتر شنیده میشد مخصوصا از سوی پاکستان، ولی آل آسیبی که از سوی تروریسم متوجه هر دو کشور است پاکستان به این قناعت رسانده که تروریسم یک مسئله است که آسیبش به همه کشورها میرسه، به همه ملت ها، و اجالتا کشورهایی که بیشترین ضرر و صدمه را از نوع تروریسم میبینن پاکستان در عرض افغانستان است.
تشکر آقای خروتی، نظر شما در مورد پنجمین نشست چگونه است؟ آیا در مورد موثریت ازی اگر کمی صحبت بکنین؟
به نام خدای بزرگ، ضمن تقدیم سلام خدمت شما و تمام شنوندگان صدای مرا میشنوا. یکی اخیراً کشور ترکیه در ختم کنفرانس ایکو زمینه نشست فیم بین رئیس جمهور پاکستان و افغانستان مسائل وسطت و ناصر مسئله قضیه افغانستان صحبت شد. اگر ما یک پس منظر ببینیم از اجراءات ترکیه در قبال افغانستان، ترکیه هیچ وقت در رابطه با افغانستان نظر منفی نداشته. طرحی که در بعد از ختم کنفرانس ایکو در نشست سه جانبه پاکستان، افغانستان، ترکیه و وسط ترکیه صورت گرفت، به نظر من طرح بسیار معقول است، باید از او پشتیبانی نمود، مشروط به اینکه پاکستان صادقانه باشد، صادقانه عمل کند.
یعنی به نظر شما آقای خروتی مسئله سر صادقانه بودن پاکستان هست، شما چه نظر دارین؟ آیا پاکستان به می مسئله صادق خواهد بود، امیر عملی خواهد کرد؟
ببینین امی طرحی که کشور ترکیه، چرا ترکیه کشوری است که بی طرف است، یکی دوم دیگه طرحش هم باید بر پاکستان هم بر افغانستان مورد قبول باشه که بدون شک بر افغانستان است که کشور اسلامی است ترکیه، و بنان هیچ سوالی وجود نداره که طرحی که ترکیه میته ملکای دیگه او را رد کنه یا مملکت دیگه در او مداخله غیر مستقیم مستقیم داشته باشه. تا جایی که مربوط حکومت افغانستان میشه خون هیچ سوالی وجود نداره. در رابطه با حکومت پاکستان بالاخره به این متقاعد خواهد شد که آرامی افغانستان آرامی پاکستان است. اگر پاکستان هنوز هم با دم جامعه جهانی را بازی به تو سیاست درویی داشته باشه، پاکستان منابعی نداره که مردم خود تمویل کنه، پاکستان اقتصاد سالم درست رهبری شده نداره، پس بهتر اگر سیاستمدارای پاکستان در این مقطع زمانی به خاطر منافع اولیای وطن خود فکر نکنن و همین مفکوره سابقی که از ایجاد پاکستان به این طرف وجود داره که باید ما در افغانستان نارامی را ایجاد کنیم که این نارامی آرامی ما است، این مفکوره بالاخره به منجر به سقوط پاکستان، منجر به تجزیه پاکستان میگرده.
آقای خروتی، یک نزاکتی در اینجا وجود داره که خود ترکیه هم عضو ناتو هست، فیصله هایی که ترکیه میکنه به نظر پاکستان فیصله های ناتو تلقی نخواهد بشه؟
ببینین آقای قرداش، تا جایی که ما امیال فعلا در افغانستان هستیم، ما عملا مخصوص در شهر کابل میبینیم اجراءاتی که ترکیه در قبال افغانستان داره، با وجودی که در ناتو، در عضویت ناتو اساکرش موجود است، با وجودی که در عملیات های نظامی اساکرش موجود است، سم میگیره تمام مقررات موازین اسلامی و افغانی ما را در نظر گرفته مراد میکنه. به طور مثال شما ببینین عملا کاری که فعلا ترک ها در افغانستان بخصوص کابل شروع کردن در قسمت بازسازی است، در پالوی از در عملیات های نظامی هیچگاه خانم ترکی در عملیات نظامی تابال شرکت نکرده. یعنی امور نرم و مقررات و علنات و بخش افغانا را در نظر گرفته، با وجود عضویتی که در ناتو داره باز هم در افغانستان طوری عمل میکنه که تخریش برانگیز نبوده و احساسات مردم برانگیخته نساز. خود به خود اینمی عملا نمی صدایی است که بلند شده که گویا میال زمینه برای مداخله ترکیه منیس کشور درست دوستی که از ایجاد افغانستان و از ایجاد ترکیه تعال افغانستان روابط نیک خوب داشته مساعد است.
به شما برمیگردم آقای خروتی. آقای حکیمی، در پهلوی سایر پیشنهادات ترکیه، یکی از مانورهای مشترک قطعات نظامی افغانستان، ترکیه و پاکستان در سرحدات افغانستان بین پاکستان و افغانستان نموده. آیا این مانورها در سطر سرحدات تا چه حدی کمک خواهد کرد در حالی که ترکیه عضو ناتو هم هست؟
در اجلاس گفته شده که این مانور مشترک علیه هیچ کشوری نخواهد بود و این مانور جنبه امنیتی داره برای افغانستان از چند لحاظ. نخست عبور و مرور تروریست هاست در داخل افغانستان و مسئله مواد مخدر. مواد مخدر یک از چالش های عمده کشورهای منطقه است. ناگزیر وقتی که افغانستان و پاکستان هر دو به مساوی کشورهای در خط مقدم جبهه ضد تروریسم قرار دارند و متاسفانه بیشترین آسیب ها و صدمات از ناحیه تروریسم میبینن. لابد باید یک راهکار را بسنجن و او راهکار در پنجمین اجلاس که در استانبول برگزار شد خوشبختانه پیدا شد و ترکیه نقش خوب میتونست بازی کنه و این نقش به عهده گرفت. شما خبر دارین که دوستی کشور ترکیه با افغانستان حداقل به 8 دهه پیش برمیگرده. ترکیه عضو ناتو است، میتونه با استدلال خود به حمایت جامعه غربی و کشورهای عضو ناتو را در قبال افغانستان به دنبال داشته باشه و از این لحاظ فکر میکنم که مانور مشترکی که بین سه کشور تصویب شده میتونه برآینده خوبی هم برای پاکستان و هم برای افغانستان داشته باشه.
به نظر شما پاکستان با این همه پیشاهنگی که ترکیه داره خواهد پذیرفت همه امی پیشنهادهای ترکیه را؟
فکر میکنم بعضی ناگزیری هایی را پاکستان هم اکنون با او روبروست. یکی از اون ناگزیری ها مسئله کمبود انرژی است. اخیراً پایپلاینی که امضا شد و پاکستان بیشترین استفاده را از این میبره و این لاین از خاک افغانستان میگذره، ناگزیر پاکستان باید وادار کنه به بتن دادن به برخی از مسائلی که در کشورهای منطقه به صورت ملموس و عینی اتفاق میفته. پاکستان تا کی میتونه که مانع حضور کشور اسلامی مانند ترکیه باشه؟ تا کی میتونه که مثلا دوام بده و مدام منکر باشه که گویا لانه های تروریسم در خاک پاکستان نیست؟ متاسفانه تلفاتی که امروز در پاکستان است به مراتب بیشتر از افغانستان شده. خب در چنین وضعیتی آیا پاکستان به یک تعامل منطقوی تن بده یا نه؟ من فکر میکنم که گزینه دوم بهتر خواهد بود برای پاکستان و پاکستانی های این گزینه را انتخاب کردن و او عبارت است تفاهم و درک ضروریات منطقه.
آقای خروتی، از بعضی ناگزیری ها آقای حکیمی صحبت کردن. این ناگزیری ها به نظر از اونا شامل مسائل اقتصادی هم میشه، اما به نظر شما ترکیه در آوردن ثبات در افغانستان و این طرحایی را که داره، نظر شما را داشته باشیم که تا چه حدودی موفق خواهد بود؟
ببینین جناب حکیمی مثل که اشاره کردن، بود فاصله کفی ما بین ترکیه و افغانستان است. هیچ وقت ترکیه نمیتونه در مسائل داخلی ما شما مثل که سایر همسایه مداخله کنه و در طول تاریخ از ایجاد حکومت در افغانستان و در ترکیه تا حال ما مداخلاتی نده، بس حتی بس هی مطبوعات هم مداخلات منفی حکومت ترکیه را ما ندیدیم. پس مردم ترکیه با مردم افغانستان دارای دین مشترک، مذهب مشترک و حتی کلتور و عنعنات مشترک هستند. من فکر میکنم موثریتش فوق العاده زیاد است به تناسب از اینکه کشور دیگه یا هندوستان و یا هم تاجیکستان و یا هم روسیه در این قسمت مداخله کنه یا سهم بگیره یا در قسمت آوردن صلح. ترکیه شاید چی که با مطمئنان بر شما میگم که 100% میتونه موثریت خود در رابطه با قضای افغانستان داشته باشه، مشروط به اینکه طرف پاکستان صادقانه عمل کنه.
آقای لیوال، خوش آمدین. با دو مهمان عزیز در مورد کنفرانس سه جانبه ای که یا نشست سه جانبه ای که در ترکیه بین افغانستان، ترکیه و پاکستان صورت گرفت و طرحهای جدیدی که دهی پنجمین نشست صورت گرفته صحبتایی داشتم، نظر شما را هم داشته باشم که در مورد موثریت امی کنفرانس سه جانبه نظر شما چگونه است؟
تشکر. با عرض سلام به شنوندگان عزیز، ببینید ما شاهد پنجمین نشست بودیم، اما بیاین محاسبه بکنیم که از نشست اول تا نشست دوم و از دوم تا سوم و بالاخره تا نشست پنجم کدام تغییرات مثبت در مناسبات خصوصا بین افغانستان و پاکستان به وجود آمده و ترکیه چقدر تانسته که اعمال نفوذ بکنه به حیث یک ناظر یا ضمانت کننده نتیجه از این نشست ها. اگر از این زاویه قضاوت بکنیم، ما شخصا کدام تغییر مثبت در وضعیت نمیبینیم.
آقای حکیمی، بعضی تغییرات خوشبینانه ای داشتن در پنجمین نشست که از او جمله مثلا مناورهای مشترک نظامی در سرحدات صورت میگیره، آمادگی های خود ترکیه نسبت به سابق یعنی بیشتر شده، شما به چه نظر دارین؟
ببینین این مناورها هنوز در سطح یک تخیل سیاسی است و گیریم که عملی میشه، اما ما چی انتظار داریم از این مناورها؟ مشکل ما در یک جنگ روبروی نظامی نیست، مشکل ما با اراده سیاسی یک طرف است که ایجاد بحران میکنه. یعنی ما در میدان جنگ با یک نوع توازن روبرو هستیم، ما در میدان سیاست با یک توازن دیگه. اگر میدان جنگ مطرح باشه، قوای بین المللی جمع حکومت افغانستان در یک حالت بهتر قرار دارن، اما از لحاظ سیاسی برخورد جامعه جهانی با او مراکز و حلقات نادرست است که در این منطقه ایجاد تشنج میکنه. هدف ما در همسایگی افغانستان است. مشکل اساسی در صرف در پناهگاه های مخالفین حکومت افغانستان در مناطق قبایل که بسیار بر رخ مردم کشیده میشه نیست. یعنی در او دفترهای است، بله. در او پشت میزهای است که ارادتن و عمدن میخواین ایجاد تشنج بکنن در اینجا، و تا با اینمی مراکز و دفاتر برخورد صورت نگیره، ما تغییر را اصلا احساس نخواهد کرد.
یعنی به نظر شما این مانورها در ایجاد ثبات مؤثر نیست؟
نه قطعا نه. مانورها او وقت مثمر است که ما به سطح منطقه‌ای یک توازن قوه را داشته باشیم. شما به اساس کدام توازن قوه در اینجا می مسئله مطرح میکنین؟ افغانستان یک کشور است که هنوز در صدد ساختن قوای امنیتیش است، در حالی که ما بین چند قدرت اتمی قرار داریم و کشورهایی که از چندین دهه به این طرف تمام مصارف خود یا اکثریت مصارف خود را به خاطر داشتن ساز و برگ نظامی داشتند. ما اصلا برای ما مشکل است که از لحاظ استراتژیک ما چی انتظار را از همچون مانورهای داریم که در او در منطقی است که بلانس قوت معقول نیست، منطقی نیست.
آقای حکیمی، با توجه به صحبت آقای لیوال، عدم توازن قوا این باعث می شکی این مانورها نتیجه نده. در مورد امی توازن قوا هم در امی نشست سه جانبه کدام تماسی گرفته شده؟ آیا یه هم مطرح بحث بوده؟
فکر میکنم که در مورد توازن قوا باید اینطور صحبت کنیم که اگر بشینیم که یک بلانس قوای نظامی در منطقه به وجود بیاید، در او صورت باید افغانستان حداقل 30 سال دیگه انتظار بکشه تا شامل یک مانور مشترک منطقه شود، بخاطر که ما یک اردوی نوپا داریم. از سوی دیگه در دو طرف ما، دو کشور همسایه و نزدیک ما، هر دو قدرت‌های هسته‌ای هستند. اگر ما منتظر بمانیم که تا افغانستان بیای هسته‌ای شود، باید 100 سال بگذره. بنابر این بهتر است که ایره از جنبه دیگری ارزیابی کنیم، و او ایست که هم پاکستان و هم ترکیه فعلا قبول کردند توانایی‌های نظامی که اردوی افغانستان در محاربات 8 ساله که در درون کشور بوده و انجام داده و موفق بوده. وقتی کشورهای نظیر ترکیه و پاکستان افغانستان را به مثابه یک قوت قبول میکنه که آل خودش صاحب اردو و قوای امنیتی خود است و او را شایسته از این میبینه که در یک مانوری مشترک منطقه‌ای شرکت داشته باشه، فکر میکنم این خبر خوبی برای افغانستان مخصوصا اردوی کشور خواهد بود.
آقای خروتی، با توجه به صحبت آقای لیوال و آقای حکیمی، مسئله توازن قوا مطرح شد. این مسئله توازن قوا از نظر آقای حکیمی مسئله دراز مدت هست. این طرحی که شده این طرح عاجل هست. نظر شما چگونه هست؟ آیا توازن قوا همقدر مؤثر هست در این مورد؟
ببینید، تا جایی که مربوط توازن قوا میشه، در عقب قوای ترکی قوت یا فورس ناتو قرار داره. ترکیه کشور مطبوعی است که در تشکیل قوای ائتلاف که در افغانستان آمده عضویت داره، یعنی عضو ناتو است. بنان ما مطمئن هستم ترکیه به زمانی که در این مانور مشترک شرکت میکنه، به نمایندگی از کشور خود نه بلکه به نمایندگی از ناتو شرکت میکنه. دیگه در موضوعی که به نظر ما عواقب از چی خود باشه یا چرا می مانور شروع میشه، این زمینه را برای چی مساعد میسازه، ما اطمینان کامل دارم که با مداخله مستقیم ترکیه و افغانستان و عساکر پاکستانی در ساحه، البته اطراف خط دیورن، زمینه مداخله عساکر پیاده ناتو را به شکل عملی در اون منطقه مساعد می سازم، و این یک زمینه سازی برای پیاده کردن قطعاتی است که باید در این روزا از طریق مطبوعات بعضی کارشناسا ما میشنیم که گویا جغرافی جنگ دیگه انتقال یافته از افغانستان به منطقه اصلی جنگ که منطقه اصلی جنگ جایی است که از سرچشمه گرفته و از روی جنگ به افغانستان صادر میشه. فقط جغرافیا که انتقال میفه باید منطق جنگ هم دیگه تغییر کنه، منطق 5 سال پیش 8 سال پیشش باید نباشه. و بروی از این منحوس ناتو ناگزیر است در او ساحه عملیات کنه و مقدمات عملیات در مانور مشترک فی مابین افغانستان، ترکیه و پاکستان صورت میگیره. اما فکر میکنم یعنی... مطمئن هستم که مقدمات همین عملیات همین مانور مشترک است.
یعنی به نظر شما این طرح ترکیه به صفت یک کشور اسلامی و دوست افغانستان نه بلکه عضوی از اعضای ناتو این طرح شده؟
ببینین، اما در مقدمه صحبت خود گفتم که بالاخره باید بر قضیه افغانستان یک راه حل پیدا شود و ما باید هر راهی را که با صلح بینجام باید به او راه متوسل شویم. ما مطمئن هستیم که باید این را به نظر خوش ببینیم و یک فال نیک ببینیم و واقعش بازم هم موقع پسلی است که با تمام طرق و وسایل باید ما متوسل شویم که در وطن صلح بیه.
آقای لیوال، به نظر بعضی از کارشناسا در حال حاضر ترکیه همین اقداماتی را که پیش گرفته باید عربستان و سعودی را می داشته و به نظر شما ترکیه با این کار جانشین عربستان و سعودی در مسائل کشورهای اسلامی به خصوص افغانستان می خواهد باشه یا طور دیگه ای؟
من فقط یک جمله می خواهم قبل از جواب مستقیم به این سوال شما بگم که توازن قوا از نظر من این است که ما هسته‌ای شویم. از نظر ما توازن قوا ای است که فکر کنین در یک سال الف یا بی بالاخره قوای نظامی بین المللی از افغانستان بیرون میشه. توازن قوا از نظر ما ایست که ما چقدر میتونیم کشور خود حفظ بکنیم از همسایه هایی که میخواین کشور ما رو بشکنن.
درست.
ما چقدر میتونیم 28 میلیون نفوس با خود داشته باشیم که از مملکت خود باز دفاع بکنن. میایم به جواب سوال شما، ترکیه و نقش عربستان سعودی. تفاوت های بین عربستان سعودی و ترکیه در قبال افغانستان وجود داره. یک تحلیلی که وجود داره که عربستان سعودی چرا،
یعنی چه تفاوت هایی
من میام سر زمین، با وجود مراجعات مکرر حکومت افغانستان و توقعات مردم افغانستان از عربستان سعودی به حیث بزرگترین کشور اسلامی به خاطر تلاش در مصالحه افغانستان چرا اوقدر علاقه نمیگیرن؟ یک دلیلش محققین میگن که عربستان سعودی میخواهد که منازعه هزارها کیلومتر دور از سرحداتش در افغانستان جریان داشته باشه و او گروه هایی که بالاخره درد سرساز است برای عربستان سعودی به نحوی در افغانستان و در شمال افریقا و در جای دیگه مصروف باشه و به این شکل زودتر ندانن به عربستان سعودی و دیگه کشورهایی که اینا اصلا میخواین اونجا نظام تغییر بدن به نفع خود اونجا برسن.
یعنی هدفتان مزمل ساختن القاعده است؟
کاملا القاعده و گروه های دیگه که در زمان جنگ افغانستان به یک نحوی متشکل شدن یا حرکت های شبه القاعده. این یکی از تحلیل هاست. اما حداقل ترکیه یک اپوزیسیون مسلح یا یک گروه مخالف مسلح نداره که در افغانستان و یا در این منطقه نزدیک افغانستان ریشه داشته باشه و از طرف هم ترکیه در صدد دست یافتن به اون نقش منطقه‌ای و بین المللی است که به حیث یک قدرت تبارز بکنه.
درست.
و به این خاطر هم میخواد که یک ابتکار بین المللی داشته باشه در راستای کمک به مصالحه افغانستان یا حل منازعه افغانستان، در حالی که عربستان سعودی با همه انتظاراتی که از او میره در این راستا بسیار فعال نیست.
آقای حکیمی، به نظر شما حکومت افغانستان در مورد همین اقدامات ترکیه که بعضی از کارشناسان میگن که جانشین عربستان سعودی میخواهد فعالیت بکنه چی هسته؟ آیا سر از این موضوعات هم بحث های وجود داره؟
مسئله جانشینی خیلی مطرح نیست. کشوری، هر کشوری که در محراق جنگ بسوزه به صورت طبیعی انتظارش است که دیگر کشورها بیاین و ارتباط صلح و مصالحه در او کشور کار کنند. افغانستان جزو همه کشورهایی است که هنوز در محراق جنگ است، در خط اول جبهه ضد تروریسم است. خب طبیعی است که از نظر اسلامی هم شاید افغانستان این توقع را داشته باشد که کشور مانند عربستان سعودی مداخله می کرد و تا حدی که نفوذ می داشت روی رهبران طالبان و القاعده باید یک کاری می کرد، اما این به صورت صریح و رسمی انجام نگرفت. اما روند قضایای سیاسی به شکل طبیعی خود گاه جای عوض میکنه. فعلا افغانستان از نظر جامعه جهانی و از نظر خود مردم افغانستان مدام شکایت داشته و گلمند بوده از همسایه‌های خودش. حالا به صورت طبیعی کشور دیگه‌ای به میان آمده.
و او عبارت از ترکیه است. ترکیه که هم عضو ناتو است و هم یک کشور اسلامی است.
آقای حکیمی، یک مسئله را میخوایم اینجا طرح کنم، یعنی دولت افغانستان از میانجیگری عربستان سعودی ناامید شده، چرا که در سابقه پیشنهادهایی در مورد داشت.
ببینین، افغانستان روی نیاورده به ترکیه که خواهش کرده باشه که شما بیاین مداخله کنین. افغانستان موقفش است که هر کشوری که در جهت تأمین ثبات و صلح در افغانستان کار کنه، او را با آغوش باز میپذیره و از او سپاسگزاری میکنه. اگر کشور عربستان سعودی یا هر کشور دیگه ای در این راستا گام برداره، دولت افغانستان رو به دیده ای نیک میانگره.
آقای خروتی، نظر شما را داشته باشم، بسیار مختصر اگر بگوین، در همین مورد، در همین موردی که به جای عربستان سعودی فعلا ترکیه پیش قدم شده.
کشور عربستان سعودی در جنگ افغانستان طرف است، طرف به این مفهوم که همونطوری که پاکستان تشویش مداخله هند در افغانستان داره، عربستان سعودی هم تشویش مداخله ایران در افغانستان داره و کشور ترکیه از این دو حالت مبرا است، هیچ گونه تشویش در این رابطه نداره و هیچ طرف هم نیست. منان مؤثریت کشور ترکیه به صدها مراتب نسبت به عربستان سعودی بهترتر است نسبت به اینکه کشور عربستان سعودی در مسئله افغانستان مداخله کنه. به این خاطر که سعودی نمیتونه، سعودی وقتی کسی که در معضله معامله طرف باشه، او هیچ وقت نمیتونه که مسمر واقع شه.
آقای لیوال، یک مسئله در می کنفرانس سه جانبه طرح شده و او سفر اعضای شورای صلح افغانستان است که به پاکستان باید برن و در اونجا مذاکراتی داشته باشن. یکی از طرح ها به نظر ما اما طرح هست که در اونجا طرح شده بود، نظر شما به این سفر چی گونه هست؟ آیا این سفر هم مؤثریتی داشته خواهد بود در ایجاد ثبات در افغانستان و برای پیشبرد کار شورای صلح؟
مهم ایست که اینا در پاکستان با کی طرف است؟ با حکومت ملکی پاکستان؟ حکومت ملکی هیچ مشکل با افغانستان ندارد. اما هسته عقب حکومت ملکی که سیاست ساز است برای افغانستان و آدم هم اینجا مشخص نام از اون برده نمیتونه، اما این قدرت نامرئی همیشه وجود داره. چقدر میتوند اعضای شورای عالی صلح افغانستان با اونا طرف واقع شوه و اونا را متقاعد بسازه که دیگه در امور افغانستان مداخله نکنن؟ این مهم است. ما با کدام پاکستان طرف هستیم؟ پاکستان حکومت ملکی، حکومت لیبرال که در ترکیه هم با ما با اون نشستیم و در ده ها ملاقات صمیمانه دستی یکی دیگر فشردیم.
درست.
اما هیچ تغییری در وضعیت نامده تا باله و شکایت ها هنوز موجود است. ما اگر میخواییم نتیجه داشته باشیم از صحبت ها و طرف متقاعد بکنیم، باید با او هسته ها و حلقات طرف شویم که سیاست ساز هستن و در حقیقت یک سیاست فعال در قبال افغانستان اعمال میکنن.
آقای حکیمی، با این طرحی که مثلا اعضای شورای صلح سفر کنن، نظر دولت چگونه است؟ آیا توافقاتی صورت گرفته؟ جانب مقابل پاکستان به این راضی است؟ خوشبینی های به این مسئله وجود داره؟
خب، شورای عالی صلح بنیاد و اساس تشکیلش بر از این است که به خاطر صلح کار کنه و هرگاهی که لازم باشد در درون کشور سفر میکنه و هرگاهی که لازم باشه در بیرون از کشور هم خواهد رفت. سفر به پاکستان هم تا جایی که من معلومات دارم انجام خواهد شد. اما این که بیاییم بگوییم که با چند پاکستان روبرو هستیم، فکر میکنم که بهتر است اینطوری مسئله رو مطرح کنیم که اگر حکومت منتخب پاکستان همراه شورای عالی صلح افغانستان همکاری کنه و هم به تعقیب جرگه های منطقوی که در گذشته صورت گرفت، این تلاش ها دوام پیدا کنه به خاطر منع عبور و مرور تروریست ها به سمت داخل افغانستان، فکر میکنم یک دستاورد خواهد بود. و در اجلاس ترکیه هم سر از این حرف زده شده که باید طوری عیار شود مناسبات در درون پاکستان و افغانستان که اگر تروریست در داخل خاک افغانستان زده میشه، نباید به پاکستان پناه بگیره و یا اگر در درون پاکستان مورد آماج قرار میگیره، نباید از افغانستان به حیث پناهگاه استفاده کنند.
این مسئله به شکل یک آرزو هست دیگه؟
این به شکل آرزو نیست، این به شکلی است که دیگر در قالب الفاظ باقی نمیمونه و عملا سر از این توافق شده.
درست. میایم سر مسئله بازسازی که ترکیه بسیار حال در مسئله بازسازی علاقمند است که مثلا رول داشته باشه. در مورد نقش ترکیه در مورد بازسازی افغانستان و اعمار افغانستان، اعمار مجدد افغانستان، نظر شما را آقای خروتی داشته باشیم. بسیار فشرده.
اما خوشبختانه دیروز در یک مجلس شده بودم، کشور ترکیه خصوصا نظامی های ترکیه بالای طرح کار میکنند که با تاریخ 4 جنوری یک کنفرانس بین الوزارتی است در رابطه با سکتورهای اشکانه افغانستان که در اوجه سه بخش عمده و یک طرح بسیار جامع و کامل بر افغانستان جور کردند. در سه سکتور نا فعالیت چی کردن؟ بازنگری را جور کردن، سکتور امنیت، سکتور انکشاف و سکتور حکومتداری. خوب
آقای لیوال، یک خبری دیروز نشر شد که گویا ترکیه شفاخانه علی آباد با تمام تأسیساتی که مربوط میشه به مؤسسات صحی پوهنتون یا تحصیلات عالی ایر اعمار میکنه و ابراز آمادگی کرده و همچون چیزهایی را ترکیه در سایر ولایات و در سایر نقاط هم داره. در مورد همکاری هایی که در بازسازی افغانستان ترکیه داره به طور فشرده، اگر نظر شما را داشته باشیم.
ترکیه از معدود کشورهایی است که همکاری ها و کمکاش در این ناحیه قابل لمس است در افغانستان، اما نسبت به ثروتمند بودن ترکیه در مقایسه با سایر کشورها، من فکر میکنم یکی از کشورها است مثل کشور هندوستان درست. که در افغانستان همکاری هایش قابل لمس است و مردم ایره احساس میکنند.
مهمانان عزیز، خیلی تشکر. بازیقی وقت سوالاتی هم باقی ماند، اما نتیجه مربوط میشه به یک امیدواری که رول ترکیه در افغانستان و در آوردن ثبات به افغانستان مثبت بوده و نتیجه همی است که ترکیه میخواهد که یک رول یک میانجی بسیار خوبی را بین افغانستان و پاکستان بازی بکنه و در آوردن ثبات. خیلی تشکر از شما مهمانان عزیز که به این میز گرد شرکت کردین.